أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب تا دوربین میاد خدمت شما عرض بشه، چون باید نتیجه گیری پاسخ از اشکال شیخ رو مطرح کنیم. احیانا هم خب در ضبط باز افراد ملاحظه میکنن. یه مروری داریم به اشکال، پاسخ ها، و برسیم به بحث. اصل اشکالی که شیخ اعظم انصاری به استدلال به حدیث لازرر کرده بود این بود که برخی از روایات برخوردار از مضامینی است که اصل اون مضمون میتواند قرینه شود بر این که این روایت از معصوم صادر نشده است. مثلا اگر در یک روایتی استدلال به امر واضح البطلانی بشود از زبان معصوم، خب این خود دلیل بر این است که این روایت از معصوم وارد نشده است. یا نه، در یک روایتی یک استدلال می شود که اون استدلال با مورد ادعا همخوانی ندارد، این هم می تواند دلیل شود بر این که این روایت از معصوم صادر نشده است. من جمله همین روایت حدیث لازره است در داستان سماره. مورد ادعای شیخ اعظم انصاری این بود که استدلالی را که پیامبر مکرم اسلام می آورد که لازره و لازرار و علت می آورد برای امر به قلع، این استدلال با ادعا و امر به قلع سازگاری ندارد. پیامبر دستور دادند بروید این درخت را بکنید، بعد فرمودند چرا؟ یعنی در تقدیر سؤال مقدر را جواب داد. چرا؟ فرمود لا ضرر ولا ضرر، مگر بودن اون درخت در داخل اون ملک فی نفسه ضرری متوجه انصاری میکرد که پیامبر دستور میدهد چون لا ضرر ولا ضرر برید بکنید؟ نه. پس این دلیل با ادعا همخوانی ندارد. خب در راستای پاسخ به این اشکال عرض کردیم پاسخهای متفاوت و گوناگونی را اعاظم از این اشکال دادن. جواب آخری که بهش رسیدیم عرض کردیم یک سری مقدمات نیاز دارد در رابطه با شناسایی حکم ولایی و اقسام آن. خب در این خصوص توضیحاتی ارائه شد. در ادامه عرض می کنیم که با توجه به امور هفتگانه‌ای که در جلسه پیشین در خصوص تبیین معنای حکم ولایی و اقسام آن مطرح شد، وجه تعلیل دستور پیامبر بکندن درخت به جمله لا ضرر و لا ضرار روشن خواهد شد. توضیح مطلب این است که در داستان سمره بعد از این که انصاری داستان خودش را با سمره نزد پیامبر مکرم اسلام تبیین می کند، تعریف می کند و شکایت می کند که سمره ابن جندب به بهانه استطراق به نخل خودش حق راه برای رفتن به نزد نخل خودش ما را و خانواده ما را مورد تعزی قرار می دهد و بعد پیامبر مکرم اسلام سمره را احضار می کند، به او امر می کند که جناب سمره از این به بعد هرگاه خواستی وارد بر ملک انصاری شوی و به نزد نخلت بروی حتما از انصاری اذن بگیر و او از این استیزان اجتناب می کند. پیامبر مکرم اسلام به او پیشنهاد می دهد که پس این نخل را به بیشتر از اون چه می ارزد بفروش، یعنی به انصاری بفروش، ما بفروش، و بلکه بعد از این که اجتناب می کند پیامبر می فرماید اگر این نخل را واگذار کنی من تضمین می کنم که به جای اون در بهشت خداوند متعال نخلی به تو بدهد، باز هم سمره نمی پذیرد. بعد از این کش و قوس ها پیامبر به دو نکته می رسد. نکته اول این که در میابد که این سمره گمان می کند که استطراق به ملک، حق راه به سوی ملک، یک موضوعی است که مطلقا جایز است. حتی اگر اون استطراق مضر به سایرین باشد. نظام می‌بینیم که سماره در جواب پیامبر می‌فرماید لا افعلو هو مالی، نه من آقا این کار اذن نمی‌گیرم، مال خودم هرگاه هم بخوام میرم. ادخل علیه ولا استعزنو، من هرگاه بخوام وارد میشم به نخلم اذنم نمیگیرم. یا در روایت دارد لا استعزنو فی طریقی و هو طریقی الی عذقی، من که نباید آقا اذن بگیرم از آقا که میخواد به من اجازه بده که برم به نزد نخلم، طریق خودمه، راه خودمه، بدون اذنم وارد میشم و میرم چیکار میکنم؟ از نخلم سر میزنم. پس ببینید این نوع گفتار سمره حکایت از این دارد که گمان میکند این حق استطراق یک حق ورود علی نحو الاطلاق برای اون درست کرده. بله در اسلام ما حق استطراق داریم، حق استطراق هم جایزه، ولی این گمان سماره که مطلقا جایزه، میخواد دیگری در این استطراق من اذیت بشود یا اذیت نشود، همچین گمانی رو داره. پیامبر مکرم اسلام در میابد که سماره، اول نکته یک در میابد اینه، سماره همچین گمانی رو داره، همچین تصوری رو داره که حق استطراق یک حق استطراق علل اطلاق است در اسلام و جایز است و هیچ جا نمی شود جلوشو گرفت. این نکته اول. نکته دوم این است که پیامبر متوجه می شود که ثمره اصرار بر اضرار به انصاری دارد و می خواهد این کار را تا زمانی که نخلش در اون ملک هست استمرار بدهد، تکرار کند و این اذیت و آزار را ادامه بدهد. لذا می بینیم که رسول مکرم اسلام در داستان ثمره خطاب به ثمره میگوید که میفرماید که انک رجل مضار. ببینید مضار از ضرار بود میومد دیگه. ضرار گفتیم چیه معناش؟ اصرار بر ضرر رساندن به غیر. انک رجل مضار. یا میفرماید ما اراک یا ثمره الا مضارا. من تو رو نمیبینم مگر یک آدمی هستی که میخوای این اذیت و آزار تو ادامه بدی و اصرار بر آن داری. یا میفرماید انت مضار. خب ببینید دو نکته برای پیامبر اینجا روشن میشه. یکی اون گمان باطلی که در ذهن ثمره از حق و استطراق در اسلام وجود داره و پیامبر میفهمد که این تصورش این است که حق استطراق موضوع برای جواز است، جواز رفتن است، اونم بدون اذن، ولو دیگران با این استطراق چکار کنن؟ اذیت و آزار ببینن. همچین تصور رو داره آقای ثمره. دوم نکته اینه که میفهمد این نه، این قصد رو آقا تکرار کنه. بناش بر این است که لج کرده با انصاری و مخواد انصاری رو چیه مورد اذیت و آزار قرار بده و اصرار بر اون بکنه. بر این اساس هست که پیامبر مکرم اسلام در صدد برمی آید که دو نکته را حل کند. نکته اول این است که می خواهد پیامبر به ثمره بفهماند که این گمان تو مبنی بر این که حق استطراق علی نحو الاطلاق داری حتی اگر مضر به دیگران باشد یک گمان باطلی است. استطراق موضوع برای جواز در شرع هست ولی تا زمانی که ضرری نباشد. اگر ضرری بود دیگه موضوع جواز نیست. دومین نکته که باز مربوط به همون نکته دوم است این است که بعد از این که پیامبر میفهمد که ثمره اصرار بر اذیت و آزار داره، لج کرده، میخواهد او رو از اضرار به انصاری و تکرار این ورود بدون استیزان کلن منعش کند، یعنی جلویشو عملا بگیرد، جلوی او رو عملا بگیرد، کاری کند که دیگه آقای انصاری به اون بهانه در صدد اذیت و آزار انصاری، آقای ثمره به اون بهانه در صدد اذیت و آزار انصاری چی؟ نباشه. در خصوص نکته اول پیامبر مکرم اسلام ابتدا ثمره را ملزم می کند به این که حق نداری در ملک انصاری بدون اجازه او وارد بشه. چرا؟ چون استطراق بدون اذن انصاری موجب اذیت و آزار او و خانواده اش می شود و از طرفی کل عمل کان موجبا للضرر لیس موضوعا للحکم الذی ثبت له مادام لم یکن ضرریه. ما قاعده لا ضرر اینطور معنا کردیم دیگه، که قاعده لا ضرر مخواهد بفرماید یه موضوعی که در حال غیر ضرری بودن موضوع برای یک حکم شرعیست، عند ضرری بودن همین موضوع دیگه چی؟ موضوع برای حکم شرعی نیست. اینو مخواهد بگه. روی این جهت است که در حقیقت پیغمبر مکرم اسلام به سمره می فرماید آقای سمره استطراق شما اگر همراه با اذن آقای انصاری بود موضوع جواز است، اگر همراه با اذن اون نبود دیگه موضوع جواز نیست، حقی برای استطراق نداری. مستند این فرمایشش را حکم کلی شرعی لا ضرر قرار میدهد. بفرمان فعنده لا ضرر، ضرری در اسلام ما نداریم. و این لا ضرر در حقیقت به سمره میگوید آقای سمره هر موضوعی که در حال عدم ضرر موضوع جواز باشد، در حال ضرر دیگه موضوع جواز نیست، با همون توضیحی که قبلا دادیم. این در باره نکته اول. پس ببینید نکته اول اینه، لا ضرر قسمت اولش هم اشاره چی؟ به نکته اول داره. و اما در رابطه با نکته دوم، از اونجا که رسول مکرم اسلام میبیند که سمره اصرار بر اضرار به آقای انصاری دارد و میخواهد به هر طریقی که ممکن است به این کار خود ادامه بدهد، پیامبر مکرم اسلام راه چاره را گرفتن بهانه از سمره میبیند، به حکم حکومتی و حاکمیتی و ولایی خودش، به لحاظ این که استطراقی که فی نفسه موضوع برای جواز هست فعلاً مفسده بالاتری دارد، دستور می دهد که برمن نخل او را از داخل ملک بکنن. چرا؟ چون پیامبر مکرم اسلام علاوه بر این که مأمور به ابلاغ احکام شریعت هست، مأمور به اجرای شریعت و متصدی امر حاکمیتی دینی در اسلام است. چون اگر این درخت از اونجا کنده شود، راه‌های اضرار سمره به انصاری کلن دیگه بسته می شود. اون وقت نمی تواند اضرارش به انصاری را تکرار کند، استمرار بدهد، اصرار بر اون بنماید. و به همین جهت برای موجه نمودن حکم ولایی خود، این حکم ولایی را مستند می کند به حکم الهی لا ضرار. گفتیم که توضیح دادیم هر حکم ولایی لا محاله یک مدرک چی؟ الهی دارد، یک مدرک شریعت دارد اینها. و اون حکم کلی الهی عبارت است از لا ضرار. چون همون طوری که توضیح دادیم کلمه لا ضرار، لا در اون چیه؟ نهیه. دلالت دارد بر نهی از استمرار اضرار به غیر با همون توضیحی که قبلا مطرح کرده ایم. خب این آقا توجیش شیخونا کل داستان رو ببینید. اگر کل داستان رو شیخ اعظم انصاری ملاحظه بفرماین قطعا در خواهند یافت که پیامبر مکرم اسلام با دو نکته مواجه شد، در حقیقت با دو تا سؤال پی در پی مواجه شد. پاسخی را که میدهد پاسخ از دو سؤال در طول هم دیگر است، نه اینکه لا ضرر و لا ضرار فقط پاسخ به چرا امر به کندن درخت کردید باشد. اشکال شیخ اعظم منشأش اینه دیگه که ایشون میفرماید آقا رسول مکرم اسلام فرمود بروید فقلعها ورم بها الی، برو در درختو بکن بنداز پیشش، بعد فرمود فإنه لا ضرر ولا ضرار. این فإنه لا ضرر ولا ضرار را شیخ علت برای فقط چی؟ امر به قلع دیدن. لذا میگه این هم خانه نداره، چون این وجود این درخت در اونجا ضرری فی نفسه نداره برای آقای انصاری. اونی که ضرر داشت این آمد و رفت آقای سماره بود. اما عرض ما اینه که نه، داستان یه داستان چند مرحله‌ای است. پیامبر مکرم بعد از این که انصاری اومد خدمت ایشون داستان رو تعریف کرد، گفت آقا ما یه خانه‌ای داریم، یه ملکی داریم، در داخل ملک ما یک نخلی مال سماره هست، اون هم آقا بدون اذن میاد میره ما رو مورد اذیت قرار میده. خب پیامبر مکرم اسلام ابتدای اونو خواست، بهش گفت که دیگه بدون اذن نرو، اما او اصرار کرد. دو نکته برای پیامبر در این داستان و در این برخوردی که پیامبر با سمره داشت دو نکته روشن شد. یه نکته این که روشن شد این یک گمان باطلی داره، این خیال میکنه که آقا چون حق الاستطراق داره دیگه هر کاری بخواد میتونه بکنه و این مطلقا جایزه. دوم فهمید که این سماره بنای اصرار بر اضرار به انصاری رو داره. هر کدوم اینا یک راه حل داشت. راه حل اولی این بود که متوجهش کند که آقا استطراق شما همیشه موضوع جواز نیست، اگر ضرری بود جوازش برداشت نمی شود دیگه. دومی این بود که جلوش رو عملا بگیره، راه جلوگیری از او. خب اگر میشد به قبل با ارشاد با راهنمایی با توصیه جلوشو بگیره اونم اطاعت میکرد مشکل حل میشد. حتی وعده داد به اون که اگر شما نری در قبالش درختی در بهش به تو داده میشه. دید نه بابا فایده نه، این میخواد اصلا هر غرض اصلش فقط اینه که این انصاره رو شکار کنه اذیت بکنه. راهی برای جلوگیری سماره از اضرار به غیر ندید الا این که دستور بدهد که آقا درخت رو بکنید تا دیگه بهانه از دست سماره گرفته بشه. پس ما در ما نحن فی دو تا پاسخ پی در پی برای دو سؤال پی در پی داریم. یکی از این پاسخها نفی موضوعیت استطراق را برای جواز میکنه اندل اضرار اندل ضرر. یکی از پاسخها نهی میکند در اسلام اضرار اصرار به غیر رو. میگه خداوند متعال فرموده حق ندارد کسی اصرار و استمرار بدهد اضرار بر غیر رو این تکلیفن، و به استناد همین من دستور میدم که برن درخت تو بکنن تا تو دیگه نتوانی چیکار کنی اضرار به انصاری داشته باشی. هازا تمام الکلام در خصوص اشکال دومه. اشکال دوم دو تا اشکال مثلا. اشکال اول چی بود آقا؟ آقا الان میگه من نبودم. خب شما که بودی بگو، تخصیص اکثر نبود آقا؟ چرا دیگه؟ اشکال اول شیخ اعظم این بود که اگر ما بخوایم آقا استدلال به این حدیث رو بگیم تامه و درسته، اومه منجر به تخصیص اکثر میشه این لا ضرر و لا ضرر. آقا اینقدر ما در اسلام احکامی داریم همراه با ضرر که هی باید بگیم الا خمس، الا زکات، الا فلان، الا فلان، ضرره دیگه، که اونو جوابشو دادیم. اشکال دومشون این بود که ناهمخوانی بین علت و معلول در این روایت وجود دارد. اون چه علت آورده شده نمیتواند علت برای اون چه باشد که معلول آن است شناخته شده، که اینم اشکال رو توضیح دادیم، جوابها و پاسخها رو مطرح کردیم و الحمدلله رب العالمین. تقریبا دیگه پس جواب شیخ اعظم در اینجا کاملا در اثبات همخوانی بین صدر و ذیل داده شد. فعلا هازا مهمترین دلیلی که به عنوان دلیل برای قاعده لا ضرر و لا ضرار شناخته می شود، یعنی جمله لا ضرر و لا ضراری که در ذیل داستان سمرت ابن جندب آمده است، دلیلی تام قابل قبول می باشد. و اشکال ناهمخوانی بین صدر و ذیل که در کلام شیخ اعظم انصاری وارد شده بود به نظر اشکال قابل قبولی نیست و قابل پاسخ. دیگران پاسخ داده بودن، ولی خب ضعفای اون پاسخ ها رو اشکار کردیم، عرض کردیم و بعد خدمت شما عرض بشه که خود ما هم آمدیم جوابی دادیم در همین خصوص بر اساس مبنایی که خود ما در معنای لازر و لازرار داشتیم. چون ببینید آقا بعضی از این پاسخ ها بر اساس مبناست دیگه. الان همینجا ما اگر لا ضرر و لا ضرار را تفکیک از هم نکنیم، این پاسخ ما میشه ناقص. ما بر اساس مبنای خودمون که اولا لا ضرار غیر از لا ضرره، دو تا چیزه، و ثانیا لا ضرر به معنای نفی موضوعیت یک عمل ضرری برای موضوع حکم شرعی است، بر اساس این آمدیم این پاسخ رو از شیخ اعظم انصاری چه کردیم؟ آقا دادیم. خب برای ما بر چی؟ نه دیگه، ایشون مستشکل خوب اتفاقا. آره مگه این از اشکالات این حدیث می باشد. الان شیخ اعظم انصاری آد از زمان خودش به معنای واقعی فرد نادری، محقق و متتبع به معنای واقعی کلمه. اما من این رو قبول ندارم که بگیم که در بعد از شیخ انصاری دیگه مثل شیخ انصاری نیامد. نه، چرا بگیم نیامد؟ بزرگانی که از ما بعدن آمدن، فقهایی که از ما آمدن و مکتب شیخ انصاری رو زیر و رو کردن، مثل حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اینها چرا بگیم آقا از نظر علمی فراتر نباشن؟ بله، شاید از حیث موقعیت زمانی بتونیم بگیم شیخ در زمان خودش به معنای واقعی درخشید و تتبع بسیار عمیق و عجیبی داشت. البته فقط تنها تتبع که نبود، تقوا هم زمیمش بود. خیلی آقا عجیبه وقتی که صاحب جواهر در بستر بیماری قرار گرفت، احساس کرد دیگه داره میره. ملازمین صاحب جواهر، کسانی که در دفتر و بیت صاحب جواهر بودن، برنامه ریزی های دیگه ای انجام داده بودن برای مرجعیت بعد از صاحب جواهر. بیشتر نگاهشون به فرزند صاحب جواهر بود که بعد از صاحب جواهر متصدی امر مرجعیت بشه. فرد فاضلی هم بود فرزندش، اما خب اون کجا شیخ مثلا کجا؟ و علی‌الظاهر صاحب جواهر متوجه این مسئله در حد می شود دستور میدهد که علمای نجف رو جمع کنند در بیتش. در بستر بیماری حالش خوب نیست، علما یکی یکی آمدن، صاحب جواهر یه نگاهی به جمعیت کرد، به اطراف نگاه کرد، بعد فرمود عین العلماء. گفتن آقا اومدن دیگه، نمیبینی علما رو گفتیم خبر کردیم همه اومدن. دوباره فرمود عین العلماء. بعد دیگه یه آن صراحتن گفت عین ملا مرتضی. مقصودم من این داستانو که اول بار میخوندم بیاد عین حبیبی پیامبر مکرم اسلام افتادم که عین حبیبی کجاست؟ حبیب من ابوبکر رو آوردن، عین حبیبی که فلانی رو آوردن. بعد عایشه گفت بابا من میدونم حبیب پیامبر کیه، مقصودش علیه. تا گفت عین ملا مرتضی، گفتن آقا خب به هر حال گفتیم و حالا مثلا نیامدند و یه حرفا اینا، از این حرفا دیگه. دستور داد برید شیخو بیارید. عده‌ای از بیتشون رفتن منزل شیخ اعظم انصاری، در زدن باز کردن نبود شیخ. از خانواده ایشون سوال کردن، خانواده ایشون گفت که شیخ بهش خبر دادن که صاحب جواهر مریضه، رفته حرم امیرالمؤمنین برای ایشون و شفای ایشون دعا بکنه. رفت حرم، مشغول دعا بود. این جماعت رفتن دیدن بعد شیخ در کنار مسجد امیرالمؤمنین نشسته و گریه میکنه و اشک میرزه و برای صاحب جواهر داره دعا میکنه. رفتن خدمت شیخ، گفتن صاحب جواهر شما رو خواسته، احضار کرده. از همونجا صاحب جواهر رفتن بیت صاحب جواهر رو، شیخ رفتن اونجا و دستور داد بیا کنار من خودم بشین. صاحب جواهر آمد، شیخ کنارش نشست، دست شیخ رو گرفت، میگه گذاشت روی سینش، یه نفسی کشید و گفت خب دیگه الان خیالم جمعه. یک خطاب به شیخ کرد، یه خطاب به اون جماعت علما. خطابش به شیخ این بود که یا شیخ قلل احتیاطاتک فان الشریعه شریعت سمحت سهله. شیخ این احتیاطات رو یه مقدار کم کن، شریعت اسلام شریعت آسانیه، چون واقعا شیخ اهل احتیاط. بعد خطاب به اون جماعت چی گفت؟ گفت ان هذا مرجعكم من بعدی. این بعد از من مرجع شماست. تمام کرد کار، بحث فرزند و بحث این همه رو ملقا کرد. بعد از چند روز گذشت جماعت رفتن هجوم بردن به بیت شیخ اعظم، که یعنی مثلا به ساعت مرجعیت اونجا فهم بشه دیگه. خیال میکردن مثلا شیخ الان منتظر گنا بیان که مثلا به ساعت مرجعیت. رفتن شیخ فرمود نه خیر آقا، صاحب جواهر فرمود، اما من یه مبنا دارم در فقه، طبق مبنای خودم تا فرد اعلم باشد مرجعیت برای غیر اعلم جایز نیست. گفتن آقا مگه از خودت ملاترم کسی سراغ داری؟ فرمود بله، من اون زمانی که در خدمت شما عرض بشه کربلا محضر سلطان العلماء بودیم، یک سید العلمای مازندرانی وجود داشت، در بحث خیلی از من دقیق تر بود، اشکال میکرد، ایراد میگرفت. گفتن آقا این کجاست؟ و فرمود که رفته مازندران، مشغول رفع و رجوع کار و مردم شده، من باید نامه بنویسم بره از ایشون دعوت کنم بیاد مرجعیت شیعه رو بپذیرد. نامه نوشت به سید العلماء، بعد اون بزرگوار در پاسخ نوشت که شیخ درست اون زمانی که ما در درس فلان شرکت میکردیم من قوی تر از شما بودم، اما الان شما قوی تری. دلیلش این است که من اطلاع دارم بعد از اون مدت شما رفتی مثلا در اصفهان خدمت مرحوم شفتی، از اصفهان رفتی مرحوم نراقی، در نراق چندین سال خدمت مرحوم علامه نراقی، چی 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 همش مشغول کار علمی بوده، اما من نه دیگه، آمدم اینجا مشغول رفع و رجوع کار مردم شدن. امروز اعلم از شما وجود نداره. میگه شیخ اینجا وقت نامه برگشت رفت کنار مسجد امیرالمومنین نشست گریه کرد که یا امیرالمومنین، گویا این موضوع متوجه ماست از حیث تکلیفی دیگه، کمک هم کنید. نه شیخ، خب این تقوا، این فضل که صاحب کفایه آخوند خراسانی میفرماید آقا ما همسایه شیخ بودیم و در تابستان میرفتیم پشت باما میخوابیدیم در نجف، تقریبا پشت بابام 1 متر همه بالا بود به خاطر اینکه افراد میومدن. اکثر اوقات شب من برمیخواستم آب بخورم چیکار کنم، این حرفای اینها، میدیدم امامه شیخو میدیدم که مشغول راز و نیازه. بعد من با خودم میگفتم خدای این شیخی که این همه عبادت میکنه کی میره تو مطالعه کنه. این طوری بودن، این طوری حوزه ها رو نگه داشتن، این طوری حوزه ها رو رونق دادن. اما حالا ما آقا بیایم بنده چیزی بساط دیگه ای، مسائل دیگه ای، نه، اونا نگه داشتن، راه نگه داشتن حوزه هم همانه، غیر از اونم نیست. والحمدلله رب العالمین.